بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که بحث سر این بودای آقایی که همه قبول دارن احتیاط حسن، حالا اخبارین گفتن واجبه، ما گفتیم نه، غالب جاها چیه؟ مستحبه، درسته؟ یه چند موردم داریم واجبه، مثلا شبهات محصوره باشه، نمیدونم قبل الفحص باشه در شبه حکمیش، البته نمیدونم مسائل اساسی اعتقادی باشه، امور ناقصه ظنیه باشه، اینا واجبه، اکثر جا مستحب. ولی مشکل اینه که اگر ما الان فتوا بدیم به دیگران یا در عمل خودمون بخوایم از دم به این استحسان بگید عمل بکنیم، و کار به اختلال نظام نوعی بلکه حتی نظام شخصی کشیده میشه، درسته؟ و اختلال نظامی که از اغراضیست که قطعا شعار به اون راضی نیست، چون حفظ نظام از اغراض اهم بشاره، چه نظام نوعی چه نظام فردی، نظام نوعی مهمتره، نظام فردی عملش کمتره، باید شعار راضی به این نیست، شعار راضیست که شما رو بزنید یک کار کنید تا روانی بشید یا نظام اجتماعی مختل بشه یا نظام سیاسی یا اقتصادی یا هرچی مسلمین از هم بپاشه، این قطعا راضی نیست. پس بنابراین ما باید یک قیدی بزنیم، یک چیزی باید بگیم تو فتوامون که این فتوایی که به حسن احتیاط بگیم در همه موارد میدیم یه وقت منجر به اونها نشود که ما به جایی که با فتوا دارمون ثواب کرده باشیم کباب کرده باشیم، درسته؟ خب چه کار کنیم؟ در میان فقها ها چهار راه وجود داشته. یکی گفتن آقا میگیم احتیاط بکن، انجام بده 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 تا هر وقتی که کار به حد اختلال نظام و اسر و حرج و اینا داره میکشه، هر وقتی داره کار به اینجا میکشه دیگه احتیاط نه. این راه اول که تعداد کسانی که این راه رو هم رفتن بیشتره از بقیه. خب مسئله که اینجا بود این بود که اختلال نظام یا اسر و حرج اینا مضبوط نیستن، دو تا چهار تا بگید نیستن. ما اگه این حرف بزنیم هی هر لحظه طرف شک میکنه که الان به اسر و حرج رسید یا نرسید، این مقدار سختی حرج هست یا نیست، این مقدار الان اختلال نظام پدید میاره یا نمیاره، نظام رو به هم میزنه یا نمیزنه. خیلی وقتا به قول مرحوم آخوند خراسانی تا نظام به هم نخورده هم متوجه بگید نیست. آخوند گفته بودم تو مشروطه، الان جالبه تو حاشیه رسائل همین حرف اشکال میکنه به شیخ، خودش تو کفایه همون راه حل اول رو میپذیره مثل خود شیخ، نظر نهاش همون اولی بعد چون حاشیه رسائل قبل از کفایه نوشته شده، کفایه بعد یه حاشیه قدیمه داره یه حاشیه، بعد دو دوره رسائل گفته، یه دوره حاشیه قدیمه شه بعد دوره دوم آخوند آخوندش، حالا شاید هم نمیدونه حاشیهش فرق داره، یه دوره گفته بعد یه حاشیه میشه میشه حاشیه قدیمه، بعد یه دوره دیگه گفته میشه حاشیه جدیده، بعدش هم که اومده جلوتر که خارج میگفته که بعد کفایه رو نوشته اون بعده. ولی بران تو حاشیه رسانه شما قدیمه جنگه هم نیست، تو جزء حاشیه نگاه کنید مال کدوم دوره شد، اونجا این اراده میکنه که این مضبوط میشه. ولی جالب تو بعدا خودش همین مستقی اولو میپذیره، حالا جالبش نید تو احتیاط بهش گفت، تو مشروطه بهش گفتن احتیاط جدیده است، تو مشروطه بهش گفتن که خودت بیا ایران، گفته بود خب حالا نمایندگان هستن خودت بیای بهتر بود، بله مطابق با احتیاطه، ولی الان که الان اختلال نظام این چیزی که نشده، ما هم اینجا درسمون رو میدیم اونا هم اونجا کارشون رو انجام میدن، وقتی که دیگه دید داره به هم ریزه که میخواست بیاد دیگه واقعا نظام از هم ریخته بود، ولی بازم نداشتن بیاد چون دیگه کشتنش بین را دیگه مصومش کردن، ولی علایه ها هر صورت راه حل اول ایرانی که میگیرن میگن این فتوا رو بدیم، چون ما بعد یه قاعده منضبط کمی دست مقلد که نمیدیم که آقا مثلا اینجا که رسید دیگه اسر و حرجه، این وضع دوباره با تردید پیش میره، بعد وقتی میشه میفهمه که اصلا کار از کار گذشته، داره که هدف این بود که کاری کنیم به اینجا کشیده نشه. دسته دیگری که تعداد اینا هم کم نیست ولی از اولی کمترن، تبعیض به حساب احتمال رو گفتن، گفتیم میگیم آقای مقلد یا خودمون مثلا یه جا من 80% احتمال نجاست میدم، یه جا 50% میدم، یه جا 20% میدم. آقای احمد شاهدی تعریف میکرد، میگفت که من ماه تبریز سال داشتن برسن بارون زن خیس بود، ماشینا که رد میشدن خب آب میپاشه دیگه، من این عوامو هی جمع میکردم که مثلا بهم نپاشن آب نپاشه فرم. بعد آقای تبریزی داره عصبانی شد، گفت تو چرا اینجوری هستی، تو چرا وسواس هستی، من همین امروز درس دادم که احتیاط در همه جا مستحسن، همین بس مستحسن نیست فلان بهمان این حرفا رو. خیلی میگم با چیز عصبانیت که تو چرا اینجوری میدن. تا رسیم در خونه میخواست در باز کنه در رو اومد چیز کرد عواشو برداشت با گوشه عوا گرفت، رفتیم نماز بخونیم عواشو عوض کرد. گفتیم که آقا پس چی شد، شما گفتی همه جا احتیاط نیست. گفت نه خیر، احتمال نجاست در اینجا خیلی بیشتر از احتمال نجاست در اونجاست. حالا علایان تا ندارم، اینم یه راهه که شما بر اساس احتمال بگید، یا همونی که از امام قبلا قائل بوده که از همون کلام همسر امام در بلا بعد از 40 حدیث از این برمیگرده که اونجایی که مثلا تعریف کردم احتمال رفته بود بالا دم پایی. حالا تو هر موردی، مثلا منش تانجان نیست، مثلا مغازه‌ای که احتمال 70% میدی جنس مشکل دار بیاره، شرکتی که احتمال مثلا بیشتر میدی مواد اولیش قصبی باشه در مقایسه با شرکتی که احتمال کمتر میدی، اونی که احتمال کمتر میدی نمیخواد احتیاط کنی برو بگیر، اونی که احتمال بیشتر میدی احتیاط کنی. اینم راه حل دوم بود که شیخ هم اینو خوب گفت، خوب و عقلم اینو میپسنده که ما بیایم اونایی که احتمالش بیشتره اینا رو مقدم. راه حل سوم، راه حلی که اینم باز طرفدارش کم نیستن، به حسب محتمله که ما بیاییم بر اساس اون اغراض شعاره که چی رو اهم میدونه اونا رو بندازیم جلو، در حفظ جان، حفظ نظام، بعد حفظ دین، بعد حفظ نظام، بعد حفظ جان، بعد آبرو و ناموس، بعد مال کثیر، اینا به ترتیب اینا رو مال کثیر حق الناس بر اونای دیگه جلو بندازیم. درسته شیخ خدا؟ مثلا طهارت و نجاست رو احتیاط نمی کنیم، ولی مثلا طهارت از حدث رو احتیاط می کنیم. دوباره بین طهارت از حدث و حق و ناس، حق و ناس رو بگید مقدم می کنیم. مثلا معمول یه مقدار آب می ریزن، ما هم رفتیم خونه یه نفر، مثلا خونه خودمون نیست که پول آبش خودمون بدیم. حالا هم داره بینید که من مطمئن بشم مثلا که قصد کردم و چند برابر آب بریزم که احتمال اغلایی میدم، یقین ندارم رو احتمال اغلایی میدم که این بابا به این زیادی راضی نباشه. و از اون برم بحث طهارت از حدث، حق الناس که بحث مال مردمه بر اون مقدم میشه. اینجوری خلاصه احتیاط کنم. این هم راه حل سوم. مسئله ای که بود این بود که یکی از اغراض اهم شاره نکاحه و در نکاح یه سری رواد داریم که تایید میکنه که احتیاط کنید، درسته؟ یه سری رواد داریم که مذمت میکنه که چرا احتیاط کردید، که نمونه‌هاشو دیروز گفتم تو جزوه حواشی هم چند تاشو آوردم، ولی تعدادشون زیاده هر دو دسته. و اگر محتمل مهم به ما باید احتیاط کنیم، پس چرا تو بعضی روایات مذمت کرد؟ شیخ اینطور جمع کرد، گفت مخاطب این روایات متفاوت بوده، یه جا که طرف داشته تزویر ایجاد میکرده با احتیاط بر خودش و بر زندگیش، که نه احتیاط مثل سایر واجبات داشته دنبال بگید میکرده، امام اومده گفته چرا این کارو میکنی، این واجب نیست. اما اونجایی که مخاطب اینطوری نبوده، اهمیت نمیداده اصلا به مسئله، شاعر گفته چرا اهمیت نمیدی، این منه الولده، این ازش بچه به دست میاد، فلان بهمان امر مهمیست، اینطور بوده. پس این نسبت مخاطبین مختلف بوده، لذا اصل حرف ما رو رد نمیکنه. اینم یه جمع. بله،
شیخ یه همچین حملی برای روایات میاد، نیاز به قرینه داره؟
قرینهش راویانن.
از کجا متوجه شد این روایت برای آدم
دیگه؟ راویانش متفاوته. این شما راویانی که در دسته اوله، کاش که من آورده بودم.
روایتش هست.
بله. روایت ما بیارم آماشه. حالا شاید با همین راویت. الان مثلا روایت اول که خدمت شما شد، امام داره میگه که احتیاط بکن، به کی میگه؟ به شعیب حداد. دومی که میگه احتیاط بکن، به کی میگه؟ مسعده ابن زیاد. حالا اونایی که میگه بیشتر هم مثلا جز گذاشت نمونه است، اونایی که میگه احتیاط چرا کردی، اولیش محمد ابن عبدالله اشعری است، از زهاد قم بوده. دومی عبدالعزیز ابن مهتدی است که از فقها و زهاد مدینه بوده. سومی سماعت ابن مهرانه. سماعت ابن مهران خدمت شما ارسال، البته از زهاد و اینا نیست، این نکته هست. خدا سوالی که سماع میکنه از خودش سوال نمیکنه، سال تو ان رجل تزوجه، اونا خودشون سوال میکنه. مثلا ان اخی مات، مال عبدالعزیز مهتدی، ان اخی مات و تزوجت امراته، داره از خودش سوال میکنه، درسته؟ و اون یکی هم باز همینطوره، اون روایت مال اشعری قومی، محمد ابن عبدالله اشعری قومی میگه هر رجل که رجل مشخص. منطقه اینجا ما دو سه تاشو داشتیم، باید کل روایت رو بررسی بکنیم. اونایی که رجلون میگه اونا رو بذاریم کنار، مثلا همین روایت آخری. اونایی که ار رجل میگه که مشخصه، یا خودش وضع خودش رو داره سوال میکنه، اینها موقع قرینه میشن.
همیشه
که
طرف شد وسواسی بوده مثلا،
وسواس لزومی نداره، حتی وسواسی هم باشه همینطوره، ولی ما برای اینکه به این برسیم وسواسی بودن نمیخوایم. همین که بفهمیم یکی اهل تزریق و احتیاط، دیگری رو بفهمیم اهل تزریق و احتیاط که نیست، همین مقدار برای جمع شیخ کافیه. وسواسی بودن لزوم نداره، وسواسی یه پله بالاتر از اهل احتیاط بودنه، دقت میکنید؟ و شما میبینید این هست. بله یه سری روایت مثلا روایت سما میگه رجلون، اونا نه، چه اونایی که میگه احتیاط بکن، چه اونایی که میگه نکن، اونا رو بذارید کنار، چون رجل نکر است، معلومه رجل کیه. اما اونایی که مشخصه، این جمع جمعای دیگه هم هست. یکی از جمعایی که عرض کردم که رو این فکر کنید بعدا اینه، اون روایت مال قبل از ازدواجه، اینا مال بعد از ازدواجه. یعنی در قبل از ازدواج میگه بجز چند تا مورد خلاف داریم که اونا باز دوباره اهل تزریق و احتیاط بودن جدا شده، ولی بجز اون چند تا بقیه شون اونایی که قبل از ازدواج بوده، گفته حواست رو جمع کن، مهمه، فلانه، بهمانه، درسته؟ اونایی که بعد از ازدواج بوده، گفته چرا رفتی این کار را کردی؟ یعنی معلوم میشه قرض شارع در بعد ازدواج بر حفظ نظام خانواده است، درسته؟
چقدر ارزش داره این الان برداشتی که شما
این ما یه جمعی کردیم، اگر شاهد جمعش عرفی بشه این جمع معتبر میشه، ولی نمیشه تبرعه.
میشه استنباط عرف، هر چقدر
هم
عرفی باشه این
استنباط در استنباط عرفی که حجت نیست، اون مستقیم عرف بیاد. بعد الان بحث جمع بین ادله است، این فرق بوده، بعد جمع عرفی و جمع تبرعی است، این با بحث استنباط عرفی فرق. استنباط عرفی نه، عرف میاد میگه این واجب، ظاهرا کسی هم قبول نمی کنه همطور که خبر دارم، چون عرف رو ما مشرع نمیدونه. اینجا بحث استنباط عرفی نیست، اینجا بحث جمع بین ادله است. جمعی که عرفی باشه بر جمعی که تبرعی، جمعی که عرفی باشه بر اعمال مرجع مقدمه. جمع عرفی دو جوره، یا باید خدمت شما عرض شود مفسر از خود روایات داشته باشه که عرف بعد تفتن به اون روایت، مثلا از سعید و سعید و فیبت نومه از شرعی و شرعی اون فقط دومه روایت تینه. وقتی که میخواییم جمعشون کنیم با روایت عدم جمع، میگیم اینا معروف به علم پیشی داره. خب این انسان عرفی اولا دلیل نمیده که این علم باشه، کجاش علمه، توش علم نداره. ولی وقتی اون روایت ابن ابی عمیر رو متفتن بشه فرد به این که اونجا سوال میکنه و امام کاظم به ابن ابی عمیر اینجور معنا میکنه روایت رو بعد تفتن به این لعقل، این یه جور جمع عرفیه. یه جور جمع عرفی دیگه هست که نه، روایت مفصل نداره، ولی اون جمعی رو که میگی اگر به ذهن عرفی بدی، حالا یه بار روایات رو تا آخر بگو بخوانند، این جمع را تایید میکنه. این نوع دوم، این غیر از بحث اون استنباط عرفی. حالا این هر جمعی که ما کردیم ما این رو داریم میگیم. حالا شما مراجعه میکنید دوباره رواد با این ذهنیت، یه بار رواد تا آخر میخونید. اگه ذهن عرفیت این رو تایید کرد، البته چند تا مورد خلاف داره، اون موردا گفتم مال افراد خاصه، یعنی راوی کنار سوال بره فرق، این جمع تایید میشه، میشه جمع عرفی.
این حکمت یابیتون
حکمت نیست، نه حکمت نه علت.
اونجایی که گفتید معلوم میشه شارع،
شیخونا دوتا نکته است. من جمع عرفی شدشتم درست میکردم. من اگر بخوام اولا و به ذات که به عنوان حکم شرعی بگم، این درست نیست، چون عرف مشرع نیست. اما وقتی به عنوان جمع بین عدده دارم میگم، اگر مراجعه کردید یه بار دوباره رواد با ذهن عرفی خوندید، ذهن عرفی این جمع را میپسندد، این جمع میشه جمع عرفی. فهمیدید؟ در هم دزاین ما مانه علت تلقی نمی کنم که بخوام به جاهای دیگه اثرش رو بزن بگم تعمیم بدم.
میپسندد کافی نیست
در جمع عرفی کافیه.
این سوال اصولیش ببخشید، این سوال اصولیش اینجوری میشه، یعنی استطرادا مطرح میشه، شما یه جمع عرفی بین دو تا سه روایت انجام میدید، خب
جمعی که ادعا میکنم عرفی
ادعا بودو برفرضم که اثبات میشه، خوبه؟ بعد این جمعی لوازمی داره، مثل همین جمله‌ای که الان گفتم جمع عرفی بین
نه جمع عرفی اگر روایت مفسر داشته باشه جداست، چون امارت داره. جمع عرفیه که اینجوریه در خارج از حیطه خبرین متعارضین حجیت نداره،
لوازمش
هم لوازمش هم حجت نیستم، علتش هم اینه.
آخه جمله‌ایش برای چی بود؟
در جمع این دو تا دسته
واسه جمع این دو تا دسته رو کردیم، بعد یه جمله لازمه‌اش انگار اضافه کردیم
در شعار در همین ایده. خب باشه،
این میشه
تحلیلش ثابت نمیشه، تحلیل نمیشه. علت قصه اینه، شما در جمع عرفی میکنید دارید کار اثباتی میکنید، تعمیم که میخوای بدید میخوای کار ثبوتی بکنید، اون ثبوت باید تحلیل را بگو پیدا
کنید، لازمه بیانش تحلیل فردی میگم و نمیگم قطعا
اگر در لازم بیان نه، باید اگر به حد اطمینان برسه، حجیت اطمینان رو هم شما مطلقا بگو
قائل باشید،
قائل باشید میتونید این تعمیم و تخصیص رو بدید. اما خود من که الان اینو گفتم در حد اطمینان این را نمیدانم، و چون نمیدانم اطمینان ثبوتی ندارم دیگه، و چون نمیدانم تعمیم نمیدم. تازه را بدانم و دانم حجیت اطمینان را علی اطلاق قائلم یا قائل نیستم.
این جمع صرفا جمع دو دسته
در همون متعارض. محدوده روایات متعارض عمل میکنه، بیشتر
یعنی هر لازمی ازش گرفته بشه قابل
تصدیق. ببین مثل اصول عملیه و امارات میمونه، چرا لوازم عقلیه و عادی اصول عملیه حجت نیست؟ چرا؟ چون وجه مثبتش حجت نیست. بگو چون تو امارات حجت اینجا حجت نیست،
چون بس واقع نمایی،
چون جا واقع رو فهمید اینجا واقع رو نفهمید، فقط یک حجتی در مقام رفع تحیر به دست آورد. اینجا هم همینطوره، صرفا ما حجتی در مقام حل بگیم تعارض به دست آورد، واقع رو نفهمیدیم که میخوام به جای دیگه تعمیم بگیم بدیم. اما در این تعارض اشکال شما که به جمع عرفی ما اشکال میدونم وارد نیست. اگر ذهن عرفی بعد از اینکه دوباره شروع کرد این روایت رو خوند، این فهم را تایید بکنه، این جمع جمع عرفی،
این اگر عرفی بودشه باید خود اون شخص، حالا اگر مانعی پیش نیاد باید خودش اون شخص همراه با نوع این دریافت رو داشته باشه، نه اینکه شما
اول دریافت داشته باشید.
همین شیوه جمع بله، اگر شما
هیچ وقت در عرف ما سراغ گذر خان نمی رویم همه جا، چون اون متفتن به موانی نیست، فقیه به ذهن عرفی خودش مطابق ذهن عرفیش بعد از تفتن به موانی که موانی رو می دونه دیگه مراجعه می کنه، ذهن عرفی رو می پسنده یا نی پسنده. عرف منظور مردم کنید
ذهن عرفی، به ذهن عرفی عرضه بکنیم به پسنده، اینجا منظور ذهن عرفی
خودش
با این
گذرخانی میشه،
هیچ وقت گذرخانی نمیشه، هیچ
تشخیص بده شیوه جمع
اونا مهم نیست، شون ذهن عرفی
قبول کرد که فقیه باشه، فقیه تشخیص میده مثلا این الفاظ روایت اینا رو گذرخانی درست.
خب اصلا همینه که فهم عرفی گذرخانی اعتبار نداره دیگه.
بعدش حالا اگر اینا رو عرض کرد گذرخانی رو آورد بالا.
بابا اگه گذرخانی همه اینا رو بدونه اون باید ماشین ازم درزن خارج بگیر دیگه، نه تا میره خرما فروش هستن.
نه
اصلا اگه خرما هم داره میشه شما باید برید دیگه، بعد دیگه تو جات خرما فروشی نیست. خرما فروشی مال وقتی بود که تو این مواله رو نمیدونستی، الان که میدونی باید جمع
اجتهادی میشه.
عرفی اصلا همینه، عرف هیچ جا توی فقه بدون موضوعات عرفی اونها جدا، در هیچ جا توی فقه عرف کوچه و خیابون نیست. یعنی شما نادری از من بپرسی اصلا
اون
نیست. اون تا ذهن عرفی باید خودت داشته باشی. این ذهن عرفی از کجاست؟ از اینکه شمایی که فقیه هستی زن داری، بچه داری، رفت آمد داری، بازار میری، خرید میکنی، میری، میای، حرفا اونا رو میفهمی، اونا حرفات رو میفهمن. این میشه ذهن عرفی. پس ذهن عرفی هم داری. باید مراجعه کنی به ذهن عرفی خود. حالا یه نکته هم بهتون بگم برای بدنتون خوبه. خب فقیه برای اینکه فقیه اکمل بشه باید خیلی چیزا هست دیگه. یکی از اون چیزا همون فهم عرفیه. بنابراین فقیه برای اینکه فهم عرفیشو تقویت کنه باید ارتباطش رو با عرف داشته باشه. اگه ارتباطش رو با عرف عام از دست بده، عرف عام برای زن و بچه‌ش، برای مغازه‌ای که میره، این به مرور زمان اون ذهن عرفی رو از دست میده یا ضعیف میشه. هر چی ضعیف‌تر بشه تو این جور جاها گیر میفته. ببینید فقه یه براینده. اصول میاد از یه جا، رجال میاد از یه جا، تاریخ میاد، ادبیات میاد، همه اینا، خود ذهن عرفی میاد، اون محصول نهاییش میاد بیرون. و یکیش رد اون برام ذهن عرفی و ذهن عرفی فقیه وقتش همینه که برای این که باید متفتر به اون موانی باشه و تفتر به این موانی رو او داره، نه اونی که توی خیابونه. یعنی وقتی شما دارید جمع عرفی میکنی خیلی چیزا رو متفتن هستی که او متفتن نیست. چه چیزهای حجت بوده، چه چیزهای نبوده. الان همین که الان همین جمعی که الان داشتیم میگویدم پرسیدیم گویدیم از کجا میگی؟ خب ما راوی ها رو میخونیم. شعیب حداد چجور آدمی بوده؟ خدمت عبدالعزیز مهتدی چجور آدمی بوده؟ محمد اینا عرفیه، ولی عرف گذرخان که نام نمیشه. اگه همه اینا رو بدونه باید درس رجال بگیره.
پارسال این جملتونو ببخشید، این جملتونو پارسال دانا من معید کردم شما. این جملتونو پارسال اینطوری من سوال کردم که شما فرمودید ما اگه یه نفر از گذرخان بیاریم اینجا بذاریم به عرف یعنی و همه این قرائن به زبان ساده توضیح بدیم، اون همین مطلب ما رو تایید میکنه.
دانا فهمید، ولی دانا فهمید. الان نه بری دیگه خرمان فروشه. من
اینو میگم
اون وقتی همه این مبانی درست
کلام یکی بود. این مقصود فهم عرفی که واقعا یه نفر بیاریم که اهل این علم هم نیست ولی همه قرائن بهش توضیح بدیم بفهمه، این مطلب ما رو تایید میکنه. فلسا اگه تایید نکردی
که اون نبود، ایشون که هم گفتن گذر خاله، ایشون گفت تو جمعت رو بگو به او.
نه گفتم اون چیزایی که شما میدونید رو بهش بگی.
میدونم این درسته، ولی مسئله که شما تمام اون چیزایی رو که در این مسئله تاثیر گذارن مستقیم یا غیر مستقیم به او بگی، اون دیگه گفتم دیگه اون خورده خوش معمولی نیست.
ولی سوال اینه که الان اون نباید به مجتهد گفت. آقا این ما قرآنی داریم از مثلا کتاب صلات امام داریم که اینو نباید به مجتهد گفت. مثلا داریم چند جا امام برای مثلا پرسیدن این که چه موقع وطنه از مردم عادی جاهای سوال کرده، درسته حرف اونو نپذیرفته ولی پاسخ یه آدم که عادیه در طلبگی هم نخونده
عادیه. چه زمانی؟ چه زمانی؟
نه درسته،
نه چه زمانی؟ الان فرق شما با اون گذرخانی در عرف چیه؟ شما یه چیزایی رو در مورد عرف اون زمان میدونی که کم هم نیستن. مثلا همین بحث این که اینا چجور آدم هایی بودن، مردمی که تو اون زمان کنار اینا زندگی میکرد اینا رو میشناختن. مثلا مثل این که شما همدورات رو میشناسی، درست یا نه؟ میشناختن، ولی اون عرفی که الان هست نمیشناسه. اون چیزایی که شما متفتنه بهش میشی که واسه این میگیم به ذهن عرفی خودت مراجعه کن، اینا اموری هن که اگه اون زمان من و شما بودیم و تو همون مکان بودیم آموزش نمیخواست. این همون خرما فروشی هم اینا رو بلد بود. اما هرچی شما از زمان معصوم فاصله میگیری، تعداد این مسائلی که اون موقع بوده و در فهمم تأثیر گذاره، درسته؟ که این دفعه دیگه برای یاد گرفتنش باید رفت آموزش دید، اینا میاد بالا. فرق قصه رو مهمدی؟ الان شما 3 سال ادبیات میخونید، درسته؟ تازه بعد از 3 سال اونقدر عربی نمیفهمی که یه عرب فصیح اون زمان مادرزادی عربی میفهمی. غیر از اینه شما یه برای چی میخونید؟ برای اینکه نزدیک بشی به ذهن اون عرب اون زمانی. رجالش هم همینه. رجال برای چی میخونی؟ رجال میخونی تا تا راویان رو بشناسی. تازه هرچی هم بشناسی باز مثل کسی که با اونا هم خور بود و دم خور بود و از نزدیک با اونا بوده نمیشی. تاریخ هم میخونی، قرائن تاریخی ها، تاریخی الان شما میخونید دیگه قرائاتی، مثلا تاریخی که به درد فقه میخوره که همون قرائن تاریخی موثر در احکام، اینا برای مردمی که اون زمان بودن ملموس بود، شما باید اینا آموزش ببینید. حتی اصول هم بخش مباحث الفاظش همینجوره. حالا بحث حجج اینش اینطوری نیست، ولی بحث مباحث الفاظش همینطوره. شما تو مباحث الفاظ باید خودت رو نزدیک کنی به اون استظهار عرفی که اون موقع بوده، که حالا بعضش تغییر کرده بعضش هم تغییر نکرده. اینا اموریست که در دوره های بعد از غیبت شما باید آموزش ببینی و مطمئناً 100 سال دیگه باید یه چیزهای دیگه هم که الان آموزش نمیدن و با ارتکاز عرفی میفهمن باید تو کتاب های درسی بیاد و آموزش داده بشه، درسته؟ که اون نبود. همین مسائلی که میاد این وسط باعث میشه که دیگه ذهن عرفی گذرخانی، یعنی اونی که الان دیگه گذرخان داره معامله میکنه، به درد نخوره. در حالی که اگر شما میتونستید بعد یه جوری مثلا یه نفر از 1400 سال قبل، یه نفر مثل همین گذرخانی رو که تو 1400 سال قبل زندگی میکرد، خوبه؟ همون رو برمی داشتی از اون مدینه میآوردی، الان اون فهم و عرفی او برای شما در این جا معتبر بود، حتی از فهم و عرفی خودت هم بهتر بود، چون احتمالات و اتهامات که اینجا میره اونجا نمیره. و اگر میتونستی کسی رو بیاری که تو اون عرف باشد و فقیه هم باشد، مثل زراره این، مثل اینا دیگه نورون علا نور بود. ولی خب به هر حال واقعیت اینه که اینجوری نیست. اینه که ما میگیم و قبلا گفتیم بله، یکی اگه از گذرخان بیاد این مبانی و مسائل تاثیرگذار در این قصه ها را بداند، یعنی باید آموزش بده الان دیگه، الان دیگه مادرزاد که نمیتونه اینا رو بهش آموزش بده یاد بگیره، اون فهم و عرفی رو تایید میکنه، این درست. ولی مسئله اینه که اون تا بخواد به اینجا بگو برسه کلی باید بهش چیز یاد بده، اون کلی رو بهش یاد بده، اون دیگه اون نیست، اون دیگه عوض شد. ولی اصل مطلب همین. اما این هم از این، حالا رو این هم فکر کنید، حالا ما هم خیلی قطعی نمیگیم، ولی باید هم یه جمع هم که جمع شیخه، اونم بخواد عرفی یا تبرعی بودنش رو بفهمید، بعد اونایی که رجلون و نکره میگه رواج بده کنار، اونایی که از خودش داره سوال میکنه یا ارجل و معرفه میگه به خصوصیات اون فرد رو در نظر بگیرید، اگر مطابقت کرد جمع شیخ چی میشه؟ تایید میشه، که فل جمله هم همینطور هست. اما راه چهارم راه کم طرفداریست و من قائلش هم پیدا نکردم البته خود، ولی در این حال تو نظر اولیه نظر قشنگیه. میگه آقا شما علت این که اصل و حرج فرید میان یه که تو کل مواردی که یقین ندارید میخواید چیکار کنید؟ احتیاط کنید. اینه دیگه. خب این باعث اصل و حرج میشه. اما ما به شما میگیم اونجاهایی که اماره دارید ولی یقین ندارید اینجا احتیاط نکنید. اونجایی که اصله بگید عملی دارید اونجا احتیاط بکنید. فرق میذاره بین این که اون دلیل بر خلاف احتیاط اینجا این روزی اماره است یا اصل. رو چه اساسی؟ میگه اگه اماره باشه کاشف از واقع شبهه رو از شما تعبدن زائل میدونه. اماره زنده معتبر دیگه میشه علم تعبدی، یادتونه که تطبیق کشف میشه علم تعبدی. حالا رو مسئله که اونایی که باحال میگن حجیت اماره تطبیق کشف الغا احتمال خلاف تعبد میشه علم تعبدی. پس تعبدن شبهه به ظاهر میکنه، ولی اصل عملی که تطبیق کشف نداره، کاشفیت از واقع نداره، اونجا شبهه واقعا ظاهر نمیشه. ولو تعبدن هم شبهه ظاهر نمیشه. اصول عملیه به قول سنه یزدی ابقای عملی هم صرفا مال رفتار عملی هم واقع نمایی توشون نیست، ولو تعبدن جری عملی هم باری کرده جری عملی هم. وقتی اینطوری شد پس این تفصیل بود حرفی نرم فهمیدیم. اشکالی که این داره اینه که احتیاط موضوعش لزومن شبهه نیست که شما بگید اماره اومد شبهه رو زاده میکنه. موضوع احتیاط احتمال ضرر و احتمال مفسده است که حسن احتیاط رو برای ما بیاره.
شبهه یعنی چیه؟ مشتبه یا شبهه یعنی چی اینجا؟
شبهه عرفی یعنی جایی که من واقع را ندارم. حالا اگر تعبدن واقع را هم بگو بدانم شبه منتفی میشه. اما وقتی میگه احتمال مفسده هماره ولو تطمیم کشفن باشته باشه، ولی احتمال مبتلا شدن به مفسده رو از بین نمیبره.
هیچ وقت از بین نمیراز رو که عملا در واقع هم
بینه واسه همینه که احتیاط همه جا نه صرف نه ولی خیلی کم
ولی کم هیچ وقت بین نمیره.
نه پس همینه که اونی که یقین داره در نظر خودش فکر میکنه واقعا حتما بگید همینه به نظر خودش و خودش احتمال خلاف بگو نمیده، احتمال مفسده نمیده. از تو موارد یقین جایی برای احتیاط حتی حسن احتیاط در نزد خودش نمیبینه. اما اماره که میان خودش احتمال خلاف بگو میده. بعد چون شعارم که میاد اماره رو حجت میکنه طریقیم دیگه، میگه من مصلحت و مفسده رو کار ندارم، انشاء رو هم کاری ندارم، درست یا نه؟ فعلیت هم کار ندارم، فقط تنجز رو از تو بگو برداشتم. چون هنوز احتمال ابتلا به مفسده و احتمال فوت مفسد مصلحت در نزد خود شخص وجود بگو داره، لذا برای کسی که اماره معتبره داره هنوز احتمال مفسده هست، لذا احتیاط معنا پیدا. اما شبهه دیگه نیست، چون شبهه تعبدن چی شده؟ زائل شده. با هم روشن شد چی میگه؟ بنابراین اینم وجه نمیشه. ما که استحسان احتیاط گفتیم به خاطر اون احتمال فوت مصلحت یا تحصیل مفسده بود، از این باب بود دیگه، و اماره این احتمال رو از بین نمیبره. صرفا به خاطر شبهه نبود که بگید وقتی اماره تطبیق کش شد تعبدن اون شبهه چی شده؟ منتفی شده. خب چه کنیم شیخ؟ میگه من فکر کنم همون راه حل اول از همه بهتره. چرا؟ ببینید حسن احتیاط، خوب گوش کنید، ایشون هم دیروز به این رسیده بود قابل تحصیل، شما حتی 50% چه رسیده بودی، ایشون دیگه کاملش بود، خود اشتاد هم همه شده 50% گفتی. حسن احتیاط همه جا آمده، درسته؟ ما یه دلیلی میخوایم که این حسن را بگید برداریم. دلیل اون چیه؟ اختلال نظام حسن و حرج اغراضی که شارع راضی به ترکش نیست. خب اینه، بیش از این دلیل داریم؟ نداریم که. پس همون راه حل اول دیگه، میگیم احتیاط حسنم. خب احتیاط حسنم تا اونجایی که یکی از این اغراض شارع میخواد از بین بره. وقتی یکی اغراض داره از بین میره، اون اهمه، جلوی استحسان رو میگیره. اما تا وقتی که اون رو نمیبینیم، ما چرا از این استحسان باید دست بکشیم؟ رضا همون راه حل اول راه حل تمامیست.
ما استحسان رو میگیم راه حل اول بعد یکی یا مشکل داره،
اشکال نداره.
به یک گیری خورده بودن که رفت دانسان راه حل دوم
سر. اشگیرشون این بود که میگفتن این مضبوط نیست. حالا این هم
نگیدون
تو عبارت اشاره است، میرزای شیرازی نقل کرده با اون اینه. خوب گوش بدین بعد میگم یه اشکالی هم اینجاست. اسر و حرج اصلا توی استحباب جا نداره، چون توی استحباب از اول شما جواز ترک را بگو دادی. ادله اسر و حرج میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینو میگه دیگه، من حکم حرجی جعل نکردم. استحباب و کراهت چون تو ذاتشون جواز ترک یا تو کراهت جواز فعل هست، ادله نفی و اسر و حرج اونجا نمیان. ادله نفی و اسر و حرج صرفا در موارد الزامی میان. اینو فهمیدی؟
الان
بحثمون
رو
بگید
افتادیم دیگه.
آه همین نکته همینه، این اشکال همینه. این بیان که میگن شیخ بوده نسبت به اسر و حرج خوبه، بوده نسبت به اختلال نظام نیست. بس ما هر دوه و اختلال نظام اهمه، یعنی مختص موارد الزامیه.
این رو درست کرده اسر و حرج که فقط بحث جهل حکم نیست،
اسر مال فقط جهل
باشه
بیشتر نیست.
اسر و حرج این چی؟
اسر و حرج یعنی جایی که زی، حالا اندل مشهور زیغ و لایتن ملا عادتن، حالا
حکم
حکمی که موجب بشود زیغ و لایت عمل عادتا جعل نشده.
خب ما اینو قبول داریم، ولی اون حالته برای شما اتفاق میفته.
خودم قبول
دارم که شعار حکم حرجی رو
خب عدله اسرت بیش از این نیست که عدله اسرت فقط همینقدر میگه که میگه من زهر و زرار هم همینه البته. یعنی من شاه اندل مشهور، زهر و زرار اندل مشهور، اسرت اندل کل، یعنی عدله اسرت حرج یا زهر و زرار فقط همین، زهر و زرار اندل مشهور، اسرت حرج اندل کل. اینه که شعار حکم ضرری زراری حرجی جل
نکرده. همین بیشتر از این نمیگه. شارع حج و جل کرده و حکم حج یا نه، اگر حکم فرضاً حرجی بشه یا ضرری داخلش برای شما بشه، عملا اون حکم برداشته میشه. اینو قبول
داریم، یعنی کشف میکنیم از اول برای این جل
نشده. نشده یا منجز نشده، حالا
نه تنجز وسیعی هست،
جل نشده، واجبه
داره که جل نشده، از عقب‌تر میزنه،
از عقب‌تر میزنه،
جل براعته که تنجز
داره. اون معنی خودش اینه که گرفتار این حکم کرد، تو افتاد رفت حج و محرم شد و اینها دیگه
به شاره رفتی نداره،
به شاره ارتباط نداره.
رضا گفتن، گوش بده، رضا گفتن تو زرازه از اونها که مسئله مشروع تو ضرر دارن، گفتن ما نمیتونیم بگیم اگر هر جا هر کسی بر خودش ضرری وارد کرد حرامه. ما این نمیتونیم بگیم، ما میتونیم بگیم شاره حکمی که منجر به ضرر و ضرار بشود جل نکرد. شاره یک چیزی جل نمی کنه که ضرری بشه، اما حالا اگر کسی به خودش ضرری زد اون ضرر حرامه یا حرام نیست، باید بگیم ما دلیل خاصی بر حرمتش بگو داریم یا نداریم. لا ضرر اینجا کاری نمی‌کنه. این حالت مسلک مشهور تو لا ضرر، توی نفی حرج مشهور دیگه نیست، اجماعی که لا حرج میگه آقا من حکم حرجی جعل نکردم. حالا اگر کسی خودش رو به حرج انداخت کار حرامی کرده، عدله اسرت چیزی نمیگن. اگر ما از جای دلیل خاصی داشتیم که این حرام است میگیم حرام است، نداشتیم نمیتونیم فقط تو به حرمت بدیم.
پس تو احتیاط هم همین حرف سر میرسه،
تو احتیاط هم همین،
یعنی تو احتیاط هم شما به حرج بیفتین به حرج افتادین.
نه، اگر حکمش دلیل حرمتش نیست، اگر حکم شعار منجر به حرج بشه ما اون حکم رو برمیده، ولی اگر شما به حکم شعار کاری بگو
نداشتی
خودت رفتی در حرج افتادی، ما هم عدل نفیرج با شما کاری نداریم.
درست.
بله، اگه در خصوص اون مورد ما دلیل خاص داشتیم میگیم. مثلا برای اینکه روشن‌تر بشه، مثلا مثل آیه تبریزی اینا که تو لازرم قائم مسلک مشهورن، شما تو لازر اجماعی نیست، مشهوره، شیخ هم همینه که نفی حکم ضرری است. شیخ و شینا میگن نهی حرمت ضرر و ضراره و طرفداراش، امام اینا میگن مال احکام حکومتی و سلطانی است. این دو تا مسئله میذاریم کنار، ما هم مسلک مشهور حرف میذاریم. خب مثلا آیه تبریزی اینو قائله. بعد در مورد سیگار که میگن ضرر داره، میگه اگر کسی است که مثلا سیگار بکشه یا قریون بکشه، این فرض کنید چیز باشه، مثلا سرطان سینه داره مثل خودش که بعد گره، این سرطان داره، این اینجا برای سیگار کشتن حرام. خود آیه تبریزی گره حالا سرطانش خوب شده، از یه جهت دیگه مرده، اون شفا گرفته و دلیل از این دلیل
عجیبه، دود سیگار هم نمیدادم.
حالا به اونش کار ندارم، مهم نیست. عرض شد که میگه اگر اون جایی که اینطوری شد این حرامه، چون ما دلیل داریم چنین ضرری به اصطلاح بر بدن جایز نیست. اما ضرر عرفاً بگن ولی در این حد نباشه، درست شد؟ مثل انسان متعارفی که سیگار میکشه، مثل آقای تبریزی هم میگه ما دلیلی بر حرمتش نداریم، چون ما حرمت ضرر، حرمت ضرر زدن رو البته قائل نشدیم. اونی که از لا ضرر استفاده شد عدم جعل حکم ضرری و ضراری. من اشاره حکم جعل نکردم که منجر به ضرر و ضرار بشه، درسته؟ اما حالا اگر کسی به من اشاره کاری نداشت، خودش به خاطر کار دیگری به خودش ضرر زد، اگر دلیل خاص داشتیم مثل اون جایی که منجر به مرگ میشه، دلیل خاص داریم، منجر یقین هم نمیخواییم، خوف بر مرگ تو عدل اومده، همون خوفی که قبلا داشتیم که موضوعی یا طریقی همون بحث، یا نقص عضو بشه، یعنی بگن آقا تو اگه این کارو بکنی من یه چشمت از دست میدیم، یا مثلا یه گوشت رو از دست میدیم، یا مثلا کلیت از کار میفته جفتش، مثلا نقص عضو بشه، اینا رو ما دلیل بر حرمت داریم، قلیون باشه سیگار باشه میگیم حرام. خارج از این فضا باشه دلیلی بر حرمتش نداره. اینا همین بحث هست. فهمیدین چطور شد؟ بنابراین در لا حرج اندل کل، در لا ضرر اندل مشهور، اون چیزی که نفع میشه جعل حکمی است که منجر به این بشه. یعنی دین حکمی ندارد که به این قضیه بگید بود. و اگر دیدید به این داره منجر میشه، اون حکم رو در اسلام نفع میکنید. بگیم آقا اسلام تو این چیز جعل بگو نکرده بوده، این وجوب رو جعل نکرده، این استحباب رو جعل نکرده. اما اگر کسی رو خودش رفت و خودش رو به اون وادی انداخت، اون کاری به شریعت نداشته دیگه. ادله نفی حرج و نفی ضرر اونجا کاری ندارن. اگه دلیل جداگانه‌ای برای اون مورد داشتیم، داشتیم، خب طبق اون نداشتیم، فتوا به حرمت نمیتونیم بدیم. معلوم شد؟ حالا تو معروفی هم همینه، ما نمیتوانیم جوری فتوا بدیم که بگیم فتوای ما منجر بشود به اینکه طرف در وسواس یا اختلال نظام بیفته، این نمیشه. اما اگر خودش از طریق دیگری رفت به فتوای ما ربطی نداشت و خودش رو در وسواس یا اختلال نظام انداخت، ما دیگه اینجا ما نفی حرج با اون کاری نداریم. دلیل خاص داشت، طبق دلیل خاص نداشتم نداشت. این نظر نهای شیخ میشه در این بحث.
اختلال نظام
بگید چی؟ هیچی، اختلال نظام سر جاش میمونه، چون اختلال نظام توی مستحبات هم میاد. این بیان که مال فقط الزامیان صرفا مثل به اون قصه اسر و حرجش
میشه، اشکال باقی
میمونه، این باقی میمونه. اگر بله، و لزام مثل امامینا که این اشکال رو قائل شدن، رفتن سراغ بحثای محتمل. امامینا اینطوری میگن، میگن محتمل مهمه یا احتمال، دو جوره. امام یه دوره میگفته احتمال، تو تنقیح میگه احتمال، تو دورهای بعد میگه محتمل. و راه حل چهار که درست نیست، اون دو سه را آورده، یکی هم ترکیبیه، مجموع احتمال و محتمل رو با هم بسنجیم. دقت کردیم؟ اینا هم بعد اومده. خب یه نفر که نمی‌نویسه کتاب شده من تطبیق کنید. شما نمی‌نویسی؟ پس شما با اونا برید یا با این با اون آقا برید. من جا به جا بودم. خب اینم بحث مهمی بود. و یحتمل راه حل چهارمه. احتمال داره که ما این راه چهارم رو بگیم، تبعیض بدیم بین جایی که اماره بر اباحه داریم و موادی که یا لا یوجد در اون موارد الا اصالت الاباحه، یعنی اصل عملی داریم. چون اگه اماره باشه تعبدن شبهه رو زائل میکنه، میشه علم تعبدی. اما اگه اصل عملی باشه دیگه علم تعبدی که نمیشه، تطمیع کش نداره. بنابراین تعبدن هم حتی شبهه زائل نمیشه. مثال برای اصول عملی، اصل عملی که داله بر بله استصحاب اباحه باشه، چیزای دیگه باشه فرق نمیکنه، قوامش از دلیلش هم مشخصه. تعمیم حالا دلیلی که میخوایم حمل میشود اون چیزی که وارد شده از اجتناب از شبهات و توقف اند شبهات بر اون جایی که اصل عملی بر اباحه داری. اینجاست که توقف مستحب، اجتناب مستحب دون الاول، اون جایی که اماره داریم. چرا؟ این دلیل مشخص میکنه که آقا بحث ما فقط تو اصل اباحه تنها نیست، چون شبهه صدق نمیکنه بعد از اینکه اماره شرعیه بر اباحه بیاد، چون امارات در موضوعات به منزله ادله در احکام زائل میکنن، چون باید ازاله شبهه شون تعبدیست دیگه، وجدانی نیست. علم ازاله شبهه میکنه وجدانم، اماره ازاله شبهه میکنه تعبدن، بنابر تطمیع کشف یا همون الغاء احتمال خلاف، علم تعبدی. خصوصا اگر شبهه رو به ما یتحیر فی حکمهی ولا بیان من الشارع لا عموما ولا خصوصا به نسبت الی معنا کنیم، که اگر اینجوری معنا کنیم که معلومه دیگه تحیری در حکم شارع باقی نه، نه مطلق ما فی الاحتمال. حتی مطلق ما فی الاحتمال هم معنا کنیم میشه، تعبدن اون احتمال چی شده؟ منتفی شده. ولی در این حال اگه کسی تفسیر اول رو بگه، این که با امار شبه زائل میشه اوزهه، معلومه؟ تفسیر دوم هم درست میشه رو مبنایی که حجیت رو در امارات به تطمیم کشف معنا میکنه، که خود شیخ هم از همون هاست. علی الاقوا یه حجیت در امارات داریم، یکی در استصحاب داریم، یکی در براءت احتیاط داریم. معنای حجیت در اینا چیه؟ جای بحث داره. سه مسئله که تطمیم کشف، جعل حکم مواصل و صرف معذریت و منجزیت. می شود هم تفصیل داد در امارات مثلا قالب تطمیم کشف بشیم، در استصحاب جعل حکم مواصلی بشیم، مثلا در براءت و احتیاط معذریت و منجزیت. من که ادله حجت چیه؟ مرجع مفاد ادله حجت دیگه. ادله حجت در امارات چه میگوید؟ ادله حجت در استصحاب چه میگوید؟ ادله حجت در براءت و احتیاط چه میگوید؟ بله ما میگیم، حالا خودمون هم اینو قبول داریم، ادله حجت در امارات تطمیم کش رو میگوید. این مفاد که الامریان ثقتان فما ادیا عنی فعنی یعدیانی، هم مفاد تطمیم کش. یعنی اگه از اونا شنیدی انگار از خود من شنیدی. اینه دیگه، از خود من شنیدی چکار میکردی؟ علم پیدا میکردی. اینم هم لا یجوز لعهد ات تشکیک فیما یروی هننا سقاط الله.
چجوری تو این حالت همچنان چون احتمال خلاف وجود داره؟
وجدانن هست، چون واقعا که من یقین ندارم. بازم یقین ندارم، از امام میشنیدم یقین داشتم.
وقتی میگه یه ثقه میشه که گویم من شنیدم،
حالا میشه تعبد دیگه.
باشه، حالا شما فرض کنید خود امام شنیدید، اونجا احتمال خلاف واقعا میده
ذهنش وجدانن نمیدادم
دا. اونجا هم همون فرق،
نه فرقش اینه که واقعا اینجا احتمال خلاف میدم، چون احتمال داره واقعا که این آقا درست نشنیده باشه، پس و پیش نقل کرده باشه، همین احتمالات هست، مخصوصا اگه نقل به معنا کرده باشه مثلا. ولی با این وجود چون شاعر گفته فنی یا عدیان، میگم اینم مثلا.
شما به خاطر قرائن دیگه اون احتمال خلاف رو میدین، نه به خاطر مدلول خود اون چیزی
فرق نمیکنه، اما اون قرائن دیگه رو تعبدن کنار میذارن، فرق نمیکنه. مهمون حکمیه که آخر سره، تو احتمال خلاف تو حکم آخر سر میدی، اما تو امارات تعبدن کنار میذاری. مفاد استثاب این نیست، میگه من کان علا یقین فشکه فلیمز علا یقینه، نمیگه من اون قبلی درسته. ها اینجا ما میگیم جعل حکم مواصله، یعنی میگه مواصله اون حکمی که تو متیقن سابق بود برای تو، همون الان هم هست، با این تفاوت که اون موقع واقعی بود الان چیه؟ ظاهریه، که میگن جعل حکم مواصل. فرقش تو اون واقعی و ظاهری بودن، قبلا واقعی بود دیگه متیقن سابقه، الان ظاهری. توی براءت مفاد رفع مالا یعلمون صرف معذریته، و توی احتیاط مثل مثلا دع ما یریبک الا مالا یریبک مفاد صرفا جعل منجزیته، جایی که واجب میشه. معلومه؟ لذا این تفصیل رو میپذیریم. حل شد سوال شما؟ نه آقا جان، حل هیچ وقت معنای پذیرش نیست، این خیالت راحت. اگه هم جنانه پذیرش میکنی اشتباهش بذار کنار، فقط اون امام معصومه که هرچی که آدم میپذیره، بقیه رو باید منظورم فهم، یعنی اونی که گفتم فهمیدی اینه، تصور کردی، آره تصدیق که خب باید بری خود جداگانه، اگه خدا هدایت میکرد تصدیق میکنی این علینا للهدا، اون کار من نیست که حاضر. بله، و هازا به خلاف اساسات الوهین اصول عملی، اساسا حکم در مورد شبهه است، شبهه رو زائل نمی کند که، یعنی حتی تعبدن هم اون احتمال از بین نمی رود. هازا این حرفو بگیر، ولی این راه حل چهارم ایراد داره. ادله احتیاط منحصر نیستن در اون چی که ذکر شده باشد در اون لفظ شبهه، بلکه عقل مستقل است به حسن احتیاط مطلقا، چون منشأ حکم شبهه بگن چه نگن، چون منشأ حکم عقل بحث احتمال فوت مصلحت و تحصیل مفسده است، این منشأ حکم عقل بحث احتیاطه، بر اون مسلک طریقیت حتی اگر اماره هم بیاد، اون مصلحته که ممکنه از بین بره بازم از بین میره اگه غلط باشه، مفسده اگر واقعا اماره غلط باشه باز دوچار میشه. یعنی چی میگم؟ در نتیجه چون این عوض نمیشه، همچنان حکم عقل بحث احتیاط هست، حالا چه شبه زائل بشود چه نشود. پس این را حل چهارم درست است. خب حالا ببینید جالب کدوم درسته. میگه به نظر من اولی، فل اولا این است که حکم کنیم به رجحان احتیاط در هر جایی که لا یلزم از او حرام، یعنی چی؟ اختلال نظام و اسر حرج و اینا، که همون را حل اوله. آشکیانی توضیح داده، تو جزو آشیم آوردم مراجعه کنید، توضیح داده که احتیاط اول حسنش همه جا اومد، حالا ما دلیل میخواییم دست بکشیم دیگه، دلیل چیه؟ اصل حرج و اختلال نظام. پس مثل همه جا، جایی که دلیل اومد دست میکشیم. بعد یه نکته دیگه اضافه میکنه، و ما ذکر من ان تهدید الاستحباب به صورت لزوم اختلال اسران، یعنی اسرا حرج است، این حرف انما یزر در جایی که ما قائل به وجوب احتیاط باشیم، نه در جایی که قائل به حسن احتیاط باشیم. اسرا حرج مال امور الزامیه است، ولی در موارد استحباب و کراهت که از اول جواز ترک طرف داده، پس حکم او مستلزم حرج بگید نیست. این حرف حرف درستی است، منتها همونطور که عرض کردم فقط تو اسر و حرج میاد، اما اختلال نظام لزوما مفصلش بحث اسر و حرج نیست. این هم تو کلام آشتیانی هست، ببینید هر رابعه تا اینجا والحمد لله رب العالمین. روش فکر کنید بحث ممنون
در استحباب
یعنی چه؟
یعنی
حتی استحباب حکم میدونیم نمیدونیم، استحباب همه حکم میدونن، اون اباحه هست که اختلافیه،
این استحباب حکم میدونیم بله. بعد دقیقا به چه معنا حکم جواز ترک عمل؟
حکم به مطلوبیت عملی که ترکش اقابضا نیست، یعنی مفسد ملزمه نداره.
بعد اگر مثلا اسرهرج یا بر مقابلش عدمش در مقابل احکامی میاد که لزوماً عقاب و عدم عقاب به همراه
الزام داشته باشه،
الزام به همراه داشته
باشه، میتون الزام رو رد میکنه، اصل مصلحت هم نمیزنه اسرهرج.
حالا یکی ادعا کنه یا کی گفته
خب ادله اسرهرج ما جو ال علیکم فی دین من حرج،
چرا شما سر ادله اسرهرج
خود حرج، حرج یعنی زیغی که لا یتحمل عادته. من وقتی که از اول استحباب رو به شما گفتم خودم اجازه ترک دادم دیگه،
نه درست اجازه ترک دادم ولی اون زیغه برای من اول آخرم حال من اون موقع گفتم یا حالت برای من ایجاد میشه،
قاعده نفی حرج چی میگه؟ حرج هیچ وقت ایجاد نمیشه، یا میگه من جعلی نمیکنم،
اون من جعلی نمیکنه.
خب حالا اگر خدمت شما عرض شد در موارد استحباب جعل من مستلزم حرج که نیست،
ولی خودت یه کاری کردی اینجوری شدی.
خب این نفی حرج چه رفتی داره؟ شما اشاره علامه حرج رو کردید، ببین مفاد نفی حرج رو در نظر بگیرید، درست شد؟ منتها به قول مرحوم امام حسینی اختلال نظام نمیاد، چون اختلال نظام که دیگه اینطوری نمیتونه من جعلی نمی کنم که منجر به اختلال نظام بشه، میگه من اصلا اختلال نظام شیر رو قبول ندارم. لن یجعل الله للکافر المؤمن سبیلا، خدا کاری نکرده که کافر بر مؤمن مسلط بشه که. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، کافر بر مؤمن مسلط بشه که، میگه اصلا این تسلط رو من قبول نمیکنم. ازا تو خدا تو بحث نفی حرج این نیست، میگه من جعلی نکردم که منجر به حرج بشه، تو لازر مشهور و منهم شیخ من مبناشونه که لازر یعنی من جعلی نمی کنم که منجر به ضرر بشه، اون چی که در اسلام هست ضرری و ضراری نیست. حالا کسی از جایی میخواد به خودش ضرر بزنه اون به من ربطی نداره، اگه دلیل جداگانه‌ای داشتیم در حرمتش میگیم حرام، نداشتیم خب دلیل بر حرمت هم نداریم.
درست ممنون. تحقیل میرزا شیرازی که کلام شیفه کردود ما نگاه کردیم، بحث همین کمی کیفی و اصلا اشاره به کیفی نمی کنه، کلا میگه آقا اگه پسور کلی میگه، یعنی اصلا بحث کم
کلا میگه از اول مواردی که میگه همشون کیفی هم، بعد هم که توضیح میده مثال هایی که میزه همش کیفی هم، ایش کنون کمی نیست داره.
بعد این هاشی
دقیقا چی میگم؟
بله
تمام مثال هایی که هم اول داره هم تو ادامه داره همه کیفی هم.
آها ولی خود صریحا نمیگه کیفی، نه آقا شما نمیگه صریحا،
منم نگفتم صریحا میگه کیفی.
آها
عوامل کلا منتها تو کیفی این بحث میاد، کیفی ها دیگه نتونیم اونا رو به کمیت برگردونیم مضبوط بودنشون از بین میره، یعنی یه قسمتی مسلمی دارن یه قسمت هم مسلم اونطوری نیست، یه مشکوکی این وسطه میمونه، این مشکوکه رو نمیشه منضبطش.
بعد مرحوم آخون میگن حتی توی عددم یعنی توی کمی هم این حرف هست، یعنی
آره.
تو زنش هم حتی ما بله. عادتا درسته بله. یعنی برخلاف این میگه دیگه نظر
بله بله فرق میکنه دو توضیح دیگه هم گفت منتا آخون توی کفایه دیگه این حرف رو نمیزنه، این تو حاشیه رسالشه. توی کفایه مثل اون مشهور
مثل میرزا میگه
میرزا و مشهور و شیخ آره
دست شد.